بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. یک بحث بسیار قدیمی تو حوزه هم فلسفه سیاسی و علوم سیاسی و هم در حوزه مدیریت در دنیا وجود داشته و داره، سابقش به شاید 2000 سال بحث مکتوب میرسه که مدیریت جوامع رو تقسیم میکنن به دو روش و میپرسن که کدوم موفق تر و درست تره، هم موفق تر و هم درست تر. اینا دو چیزه، از پایین به بالا یا از بالا به پایین، هر کدوم مزایایی دارن و مزرات. اداره جوامع از پایین به بالا فایدهش اینه که مردم رو شریک میکنه، درگیر مسئله میکنه، مردم احساس نمیکنن که تماشاچی هن، در حاشیه هن، ابزار هن، ابژه هستند، موضوع یک کاری هستند و با آدم ها به شکل اشیاء برخورد نمیشه و نشه. احساساتشون، حقوقشون از زبان خودشون و همینطور عقولشون و حریمشون باید محترم داشته بشود. این فایده مدیریت های پایین به بالاست که در واقع مدیریت نباید گفت، چون برای مدیریت مشارکت لازم است، اما مدیریت مساوی با مشارکت نیست. وقتی یه ضررهایی هم تعریف کردن برای اینجور مشارکت ها، یکیش عوام زدگی است. یعنی وقتی گفته از پایین به بالا، قاعدتا مسئله عقلانیت و کارشناسی و تخصص و شفافیت برنامه ها و پاسخگویی که کی بالاخره مسئول چه کاریست، اینا ممکنه تحت شعاع قرار بگیره، به سمت به جای تقسیم کار به سمت نوعی تشتت برید، نوعی هرج و مرج، جو زدگی، شعار زدگی، احساسات زدگی و زمینه برای عوام فریبی و عوام زدگی هر دو باز بشه. عوام زدگی یعنی تصمیم های عوامانه برای خوشامد عوام. عوام فریبی یعنی بازی دادن افکار عمومی با گفتن و زدن حرفایی که خوششون بیاد، راه انداختن جلسات رسمی برای که احساس کنن که مثل این که مشارکت داده شدن و از این قبل. البته مشارکت ها دو نوع، مشارکت سوری و مشارکت حقیقی است. مشارکت سوری کلاهبرداری از مردمه. یکی مشارکت سوری است بازی کردن با افکار عمومی و با احساسات عمومی و نوعی مردم سواری است. این در دموکراسی های دنیا خیلی رایج. بین خود ما هم یه وقتای کارایی از این کار شده میشه. مردم رو جلوی صحنه آوردن، صحبت از مشارکت، صحبت از مشورت، صحبت از این قبیل مسائل، ولی عملاً اون جایی که باید تکلیف قدرت و ثروت تعیین بشه، مردم اونجا به بازی گرفته نشن. حقوق مردم تو تصمیم سازی های اساسی نه، تشریفات ادای مشارکت اجتماعی. یک نوع هم هست مشارکت حقیقی که الان من به روایات اشاره میکنم، ببینیم سنت پیامبر و اهل بیت در باب مشارکت اجتماعی چیست. کلاهبرداری نیست، صادقانه مثل کف دست، همه چی روشن، مسئولیت ها درست و برابر و عادلانه تقسیم میشه، حقوق و اختیارات عادلانه و درست تقسیم میشه و هیچی بازی و نمایش نیست. از اون طرف یک خطر دیگه وجود داره به اسم مدیریت از بالا به پایین و یک منافع. منافعش اینه که تصمیم گیری متمرکزه، مسئولیت ها مشخصه، معلومه برای چه کاری یقه کیو باید گرفت، کی باید پاسخگوی چه چیزی باشه و یه مقداری شفافیت بیشتر، هرج و مرج کمتر باید باشه و یه مقداری عقلانی تر، مسئولانه تر، سازماندهی شده تر برنامه ها پیش بره، که اساساً معتقدن که بروکراسی یا دیوان سالاری به لحاظ عقلانی به همین دلیل به وجود آمد در تاریخ تمدن که درست توزیع کار و مسئولیت بشه. ولی عملا در بسیاری از جوامع بروکراسی به ضد خودش تبدیل شد، خلاف تعریفشه، به جایی که مشکلات رو حل کنه خود بروکراسی شد یک شغل، کاغذبازی اداری، مدیریت و اداره به جای اینکه مشکلات رو راحت‌تر سریع‌تر حل بکنه، تقسیم کار عقلانی و درست و مسئولانه، خودش تبدیل شد به یک مانعی. در خیلی از کشورها اینجوریه، مثل از جمله کشور خود ما، در جامعه ما که اینا میراث قبل از انقلاب، ما هم تقریبا به ساختار اداری و بروکراسی کشور دست نزدیم چون جزء مقدساته و نباید دست بهش زد، باید همینطور ادامه پیدا کنه تا ظهور آقا انشاءالله. نظام مدیریت، نظام بانکی، نظام مالیات، نظام شهرداری، نظام بیمه، تامین اجتماعی و خیلی از نظامات دیگه ما دست نزدیم، دست نمیزنیم بهش، ادامه میدیم همینطور. اصلاحات جزئی میکنیم، هر کس میاد هر وقت موقتا مدیرانی تغییر میکنن، هر کس با هر گرایشی یه وقت زورش برسه، صادقانه، ریاکارانه یا به هر دلیل یه جاهایش دستکاری میشه، ولی عملا ای که با چه برنامه‌ای کجا رو چطور تا چه مدت میخوای تغییر بدی، با کدام مبنای شرعی و اسلامی و با کدام پشتوانه عقلی و علمی و تخصصی و بعد کی جوابگوی چیست، این اون چیزی که نظامسازی اسلامی بهش میگن. در قرآن کریم کلیات و اصولش بحث میشه و در روایات وارد خیلی جزئیات میشه که حالا من بعضش عرض میکنم. خوبی کار از مدیریت، کار از بالا به پایین، یه منافعی داره عرض کردم، یک ضررایی هم داره و اونی که ممکنه این خطر وجود تهدید کنه بعضی جوامع رو که ما میخواییم از بالا مدیریت رو اداره کنیم اوضاع رو، بنابراین پایین بدنه چون عوامن اینا دخالت نکنن، شما دخالت نکنید. هر کی گفت شما چرا اونجا دارید این تصمیم رو میگیرید تو حکومت، بهت بشون بگید چی؟ فضولی موقوف جناب عالی، عوام تشریف دارید، ما خواصیم، شما شعور ندارید، نمیفهمی، کاری بلد نیستید، تو واسه نگاه کن هر چی ما گفتیم بگو چشم. اینم مضرات از بالا به پایینه یک طرفه. وقت حکومت و مدیریت ها اولا در جریان واقعیت های اجتماعی قرار نمیگیرن، دوما در انزوا از مردم کم کم فاسد میشن، چون وقتی که درا بسته شد شما یک جمع خاصی، بنده شما یک جمع خاصی رفتن توی اتاقی و گفتن ما داریم مدیریت و حکومت میکنیم، شما بریم با کارتون برسیم بعد ما خبر بهتون بدیم. خب این یعنی که اونجا تصمیمای مختلفی میشه گرفت، باعث گاهی میلیاردها پول جابجا بشه، آبروها، اموال مردم، آبروی مردم، حقوق مردم پس و پیش بشه. کسی هم حق نداره از جناب عالی، از بنده بپرسه که کی تو، شما کی هستی، چی کار کردی، بر چه اساسی این کاری کردی، جوابگوی این تصمیمت هستی یا نیستی، یه امضا کردی در اموال هزاران نفر، چند صد هزار نفر، چند میلیون آدم، حقوقشون، اموالشون، گاهی آبروشون، گاهی زندگیشون، منافعشون، مزارشون، تصمیم گرفتی، کی جوابگوی این تصمیم گیری است؟ این امضایی که کردی یه امضا نیست که، دخل و تصرف کردی در جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، حقوق مردم، باید پاسخگو باشی هم در آخرت هم در دنیا هر دوش. فقط پل صراط و اینا تو آخرت نیست، اینجا هم باید بشه یقه گرفت. حکومت دینی در تعریف پیامبر و اهل بیت یعنی ما یک پل خربگیری اینجا داریم، یک پل خربگیری هم بعد، اونجا که از اون پل هیچ کس نمیتونه رد شه، اون پل بعدی، از این پل چرا میشه رد شد، اما باید این پل تا میشه درست گردنه این پل رو گرفت. چقدر از پول و امکانات بیت المال و حکومت دست جناب عالی بود؟ چی کارش کردی؟ با کدام استدلال شرعی و عقلی؟ کجا رفت؟ نتیجهش چی شد؟ چقدر مالیات گرفتی؟ چرا؟ از کی اینقدر، از اون اینقدر؟ چرا؟ کجا رفت؟ کجا خرج شد؟ چرا؟ چرا اینجا خرج شد؟ بر اساس کدام کارشناسی؟ امانتدار بودی یا نبودی؟ اینا یه چیزایی که سر اون پل دوم میگیرن، بدجور میگیرن. تو یک روایتی دیدم از پیامبر اکرم فرمودن تمام کسانی که در اموال عمومی و حقوق عمومی دخل و تصرف کردن بدون صلاحیت، بعد از این عالم که وارد عالم بعد بشن چنان مزائق و مشکلات و فشارهایی بر سرشون خواهد آمد که آرزو کنن کاش یک لحظه مسئولیت به عهده نگرفته بودن، یک لحظه که حقوق یک یتیمی، یک بیوهی، یک معلولی، یک زمین ماندهی معطل بود و من میتونستم مشکل رو حل کنم و نکردم. در یک روایت دیگه دیدم که میفرمان تمام کسانی که مسئولیتی به عهده میگیرن در جامعه اسلامی در تابوتی از آتش قفل میشن وقتی از این عالم میرن و رها نمیشن تا حساب کتابای مدیریتیشون رو همه رو پس بدن و بگن با ریال ریال مردم چه کردن. بچه های یتیم، بیوه زنا، بیماران، بریزا، زمین خورده ها، حاشیه نشین ها، اینها چه کردن. از اون طرف هم روایت داریم که کسانی که به مسئولیتشون درست در مدیریت ها عمل بکنن پاداششون در حد شهدا و صالحین در قیامته، چون اینا از وقت شخصی و زندگی و مسائل شخصیشون گذشتن آمدن صرف مصالح مردم کردن. طرف میگه آقا من میتونستم همین وقت بزنم برای خودم برم فلان، گذشتم آمدم برای خدمت به جامعه. دو طرف قضیه مهمه در موردش روایت من حالا هر دوش عرض میکنم. حالا ممکنه بپرسیم که طرح این دو مدل مدیریتی از بالا به پایین و از پایین به بالا که هر کدوم نقاط قوت و نقاط ضعف داره نهایتاً به چه پیشنهادی میرسه، یعنی حد تعادل چیست. در تفکر اسلامی هم مفهوم ولایت رو داریم هم مفهوم شورا رو داریم. قرآن کریم به هر دو فراخوانده. از یک طرف میفرماد که ولی شما انما ولیکم با حذف، ولی شما خداست و رسولش و معصوم، و در عصر غیبت هم معزون از طرف معصوم، یعنی کسانی که تابع او ضوابط باشن، سر خود حکومت نکنن. مثلا ولایت فقیه یعنی نظامی که هیچ کس حق نداره هر کاری دلش میخواد بکنه، چه از خود ولی فقیه با از اون بالای هرم مدیریت و حکومت که شخص ولی فقیه شروع میشه تا این کفش و پایینش که هر کس هست، هر کسی هر جای یک مسئولیت اجتماعی داره. خود ولی فقیه حق نداره هر کار دلش میخواد بکنه. اگر ولی فقیه طبق میل خودش تصمیم بگیره بدون حساب کتاب عقلی و شرعی و بدون رعایت مصالح امت، ولی فقیه مشروعیت نداره، معزوله، ولایت نداره. یعنی ولایت از بالا به پایین است اما در واقع به یک معنا مشروط به حقوق از پایین به بالا است. ولایت الهی جایی است که رعایت حقوق کف جامعه شرط مشروعیت و ولایت الهی است. بنابراین ولایت اسلامی و ولایتی که سیادش معتقده یه مفهوم از بالا به پایین به اون معنایی که اینا در فلسفه سیاسی غرب و دنیا میگن نیست، چون اصلا بالا پایین به مفهوم منزلت مادی و شهروندی نداره. بالا پایین نداریم، بالاترینش با پایین ترینش یکی. اینجوری نیست که ما یک هرم قدرت و ثروت داریم، رأس هرم، و هرچی بالاتر به رأس هرم نزدیکتر سهم افراد از قدرت و ثروت عمومی بیشتر، هرچی بیای پایینتر سراغ عوام به قول آقایون سهمشون از قدرت و ثروت کمتر. هرگز چنین نیست. سهم رأس هرم و کف هرم از قدرت و ثروت عمومی کاملا مساوی است، بلکه هرچی به بالا میری محدودیت ها بیشتر میشه. یک کاری که آدمای عادی میتونن بکنن مدیران در حکومت اسلامی نمیتونن بکنن، حق ندارن. امام وقتی میگفت بعضی چیزایی که شرعاً به عنوان اولی حلاله، یعنی برای مردم عادی حلاله، برای مدیران حرام میشه. یه چیزی برای مردم عادی حلاله، برای روحانی حرام میشه. یه عنوان ثانوی میاد، چون این کار از او یک معنا داره، از بنده، از شما، از تو یک معنای دیگه پیدا میکنه، طبقه بندی داره. اینا شورا میگه که از پایین به بالا، یعنی با کف جامعه با همه مشورت بکنید، همه باید تو صحنه باشه. ولایت میگه که مشروعیت از بالا به پایین به مفهوم ارزشی، نه به مفهوم سهم از بیت المال، به مفهوم ارزشی است. یعنی ولایت از خدا و رسول خداست، میاد به این معنا بالا پایین داریم، ولی بالا پایین منزلتی نداره. یعنی مدیران در حکومت اسلامی ذره ای حق بیشتر از عادی ترین شهروندان ندارند، ذره ای به لحاظ شرعی و مشروعیت یک میلیمتر حق ندارند بیش از عادی ترین مردم در جامعه جلوتر برن و سهم اضافه تر بردارن. ممکنه سهم کمتر داشته باشن، بیشتر نباید داشته باشن، ولی حکومت اسلامی نیست، مدیریت شرعی نیست، ولایی نیست. اینا که میگم برای تک تک اینا، برای هر جمله‌ای که دارم میگم ده ها روایت اینجا آوردم که حالا من چند نمونه رو عرض میکنم براتون. اینا که میگم عین متن شریعت ماست. اصلا تفاوت دین علوی و دین اموی، حکومت دینی از نوع اموی و عباسی با حکومت دینی از نوع علوی و اهل بیتی، فرقش هم اینجاست. و الا اینا در نماز و حج و دعا و اینا تفاوتی در ظاهر نداشتن. تمام خلفای بنی امیه و بنی عباس حج می‌رفتن، همشون محاسن و ظاهر اسلامی داشتن، همشون به اسم جهاد در راه خدا و به اسم خلیفه رسول خدا و خلیفت الله حکومت کردن و مدیریت کردن، همشون از قرآن و از روایت و از سنت و از مستحبات و اینا همه گفتن، از ما هم بیشتر گفتن. دعوا و نزاع و اختلاف بین دو تا ولایت، یکی ولایت سفیانی و اموی و یکی ولایت علوی و اهل بیتی، سر همین نقطه بود. این یک نکته اول. اون وقت جمع ولایت و شوراست که مشارکت اسلامی رو نشون میده تو جامعه چطوره. جمع ولایت و شورا، هم قرآن کریم از یک طرف میفرماد ولایت، ولایت الهی از الله به پایین، از اون طرف میفرماد امرهم شورا بینهم، مردم امت اسلامی در همه اموراتشون در چارچوب ارزش‌های الهی مشورت کنن، شورا کنن، عقل تجمیع عقول بشه تا تأمین حقوق بشود. هیچ کدومتون نباید خود رو، هیچ کدوممون نباید خود رو نابغه دهر بدانیم و بقیه رو بیشعور و بگه که من احتیاجی به شنیدن حرف دیگران، مشورت اونا، انتقاد پذیری از اونا ندارم. بعضی اصلا یکی از علتایی که حکومت دینی رو در دنیا زیر سوال میبرن، میگن اصلا این خلاف مردم سالاریست. اگر یا بگو ولایت یا بگو مردم سالاری، دیگه هر دو با هم نمیشه. یکی از استدلالای اساسیشون اینه که وقتی شد ولایت و الهی و شرع و رابطه و قانون و ولایت از بالا به پایین، خدا، پیغمبر، امام، بعدم ولی فقیه دیگه، بعد ما کجاییم، مردم کجاییم، چه نقشی دارن. توهمشون اینه که فکر میکنن که اینجا، سوال میکنن، میگن جای نظارت عمومی کجاست، جای انتقاد عمومی کجاست، جای حقوق عمومی، جای آراء عمومی و مشورت کجاست، جای کرامت عمومی ناس کجاست. در نظام هایی که از بالا به پایین تعریف شدن در فلسفه سیاسی به اسم آریستوکراسی، به اسم اولیگارشی، به اسمای مختلف، اینا واقعا توجیه نمیشه الا تشریفاتی. از اون طرف هم وقتی گفتن دموکراسی، یعنی هم تمام این خطرات دیکتاتوری عوام، دیکتاتوری اکثریت، تصمیم های احمقانه، هرج و مرج، بلبشو، هر کیا زورشون بیشتر بود، هر کیا تعدادشون بیشتر بود، هر کی هول بدیم ببینیم به کجا میره مدیریت، بدون تجربه انباشته، بدون عقلانیت، بدون مسئولیت پذیری، اینم هست. اینا تو دعوای بین این دو نوکراسی ها همینطور تاریخ سیاسی بشر در حال قلط و واقلته تا همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم. قرآن کریم با تمرکز، با دعوت به ولایت و شورا این مشکلات رو حل کرد. با مفهوم ولایت، خطاپذیری و ریسک‌های انحرافات بزرگ اجتماعی که ممکنه به اسم مشارکت عمومی پیش بیاد مهار میکنه. درسته؟ با شورا خطر دیکتاتوری خواص رو تحت عنوان ای که ما نمیخوایم عوامانه تصمیم بگیریم و عوام زده بشیم، تمرکز قدرت و ثروت و اختیارات و تصمیم گیری ها رو در محافل خاص و باندهای خاص جلوش میگیره. حق انتقاد در حکومت ولایی، نه ای که چون این حقی وجود دارد، این یک وظیفه است، بالاتر از حقه. امر به معروف نهی از منکر بهترین روش مشارکت مردم و عمومی است در باب مدیریت جامعه. هیچ مدیری در حکومت اسلامی شرعا حق نداره به مردم بگه به تو چه، به شما چه مربوطه که من دارم چیکار میکنم. هر کس، فرهنگ اسلامی اینجوریه تو جامعه، هر کس از مسئولین در هر حدی که هست اگر به مردم در یک مورد گفت من دارم راجع به جان و مال شما تصمیم میگیرم، اما شما به تو چه مربوطه که من دارم چی کار میکنم؟ این باید یقش رو بگیری. این طاغوته، دیکتاتوره، این مدیر دینی نیست، مدیر شیعی و اسلامی نیست. چون در رأس مدیر اسلامی پیامبر اکرم و اهل بیتن که حتی جایی که 100% حق با اونا بود، یا آدمی میامد اهانت میکرد و به اینا ولی توضیح میخواست، توهین کرده به پیغمبر و توضیح خواسته جواب بده. گفته چرا این کاری کرده؟ گفتم به این دلیل این کاری کرده. حالا من بعد روایت براتون اینا مشارکت میاره، اینا مشارکت میاره، اما جلوی عوامزدگی و دیکتاتوری عوام رو هم باید گرفت. هوچیگری نه، انتقاد بله، هوچیگری نه. ببینید با ولایت مشکل خطر خروج از ضابطه مهار میشه، با شورا خطر حذف مردم مهار میشه، و اینا هر دو مفاهیم قرآنی هست. امرهم شورا بینهم، قرآن میفرماد اگر یک انقلاب، یک مدیریت، یک سیستمی توانست بدون تشریفات و ادا اصول حقیقتاً با مردم یکی باشه، مردم هم اینو درک کنن، ولی در این حال عوام زده و عوام فریب هم نشه، این سیستم به لحاظ اسلامی موفقه، هم با معیارهای دنیوی و هم اخروی با همه اینا موفقه. نتونه نمیشه. مدیریت اسلامی از بالا به پایین یا از پایین به بالا، هر دوشه تو امانه. ولایت است و شورا، احترام به حقوق مردم، به آراء مردم و به حریم مردم، حتی عادی ترینشون، اما در این حال پرهیز از عوامزدگی و حاکمیت قوقا سالاری و عوام فریدی. از اون طرف توجه به ضوابط شرعی و عقلی در مدیریت، در این حال مردم گرایی، پاسخگویی به مردم، شفاف با مردم. حالا من بعضی روایت عرض میکنم. ببینید پیامبر اکرم اینو فرمودن، آخرین حرفشون بوده قبل از رحلتشون که با حالت بیماری بلند شدن زیر بغلشون، دو نفر گرفتن که تونستن بیستن و یک فرمایشی فرمودن، چند نکته فرمودن به عنوان آخرین حرفشون. یکی از حرفشون این بود، یکی از فرمایشاتشون این بود، فرمودن به همه کسانی که تا آخر در جامعه اسلامی مدیریتی و مسئولیتی به دست میارن، به اونها میگم نگذارید مردم پشت درهای بسته بمانند، بین شما و مردم دیوارهای بلند نباید باشه، نگذارید مردم فقیر بشند، اینا که میگم این روایت پیامبره، نگذارید فقیر بشند تا کافر شوند، نگذارید صداشون به شما نرسد تا قوی ها ضعیف ها رو بدرند و پاره پاره کنند و صداشون به شما نرسه. اگه یه مدیریتی رسید به اینجا که صدای مردم عادی بهش نمیرسه، از نظر پیامبر اکرم این منحرف. سوال چیکار کنیم مشارکت کنن مردم در حکومت، در مدیریتشون؟ همیش شورا که قرآن میگه عمل بشه، در این حال ولایی چیکار کنیم که مردم همه تو صحنه باشن، احساس کنن خودشون دارن سرنوشت خودشون میسازن؟ شما میدونین هر جایی اتفاق افتاد ما بردیم. واقعا این جنگ چجوری ما دوام آوردیم؟ جنگ ما 8 ساله اسمش جنگ ایران عراق بود، واقعیتش جنگ بین الملل، جنگ جهانی سوم بود، چون ما که از 10-12 کشور اسیر گرفتیم تو جنگ. چجور جنگ ایران عراق بود؟ از غرب نظام سرمایه‌داری آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، نظام سوسیالیست کمونیستی شوروی و بلوک شرق، همه پشت صدام بودن دیگه، اینو که همه میدونن، با اسلحه، با کارشناس، با اطلاعات، با ماهواره، تمامی عربای شکم گنده خلیج فارس هم تمامشون با میلیاردها میلیارد دلار کنار صدام بودن و سربازم فرستادن، پولم فرستادن. بچهای ما با دست خالی با دنیا جنگیدن، بردن. تاریخ همینطوره. مشارکت اجتماعی یعنی که اینجوری بکنه که افراد حزب باد نباشن، وقتی باد میاد بیاد، وقتی نمیاد نمیاد، هر جا مردم بودن همون بخشی که آمدن ما پیروز شدیم. سر قضیه منافقین امام گفت اطلاعات 36 میلیونی و الا حکومت که مگه میتونست از پس اون تروریسم وحشی بر بیاد که 15 هزار نفر رو ظرف 2-3 سال ترور کردن زدن، مردم ترتیب اینا رو دادن. جهاد سازندگی، حکومت مگه مدیریت ساختار ما اهل جهاد سازندگی بوده؟ اصلا جهاد سرش نمی‌شده. مردم اومدن رفتن تو روستاها، یادتونه دیگه، رفتن روشن کردن. جبهه هم همینطور بود. امام گفت مردم، البته نه همه مردم، همین بخشی که پای کارن، اینا اومدن. این مشارکت چطور ایجاد شد؟ پاسخ پیامبر و اهل بیت این روایت که عرض میکنم، اگر مدیریت و حکومت، من عقیده میگم بگن علت اصلی مشارکت چیست، من میگم نوع حکومت و مدیریت. اگر دزدها سر کار باشن مشارکت اجتماعی نخواهیم داشت. اگر ریاکاری باشه تو رأس مدیریت، ریا باشه و نفاق باشه، یه جور بین مردم حرف بزنی یه جور دیگه، یعنی خلوت و جلوت حکومت حاکمان فرق کنه، مشارکت اجتماعی نخواهیم داشت. کسی کلاه مردم رو نمیتونه برداره، اینو بدونید. هر کی فکر میکنه کلاه مردم رو برمیداره، مردم درست سر موضع کلاهشو برمیدارن، درست سر وقت میدونن کی کلاه باید بردارن. اگر دیدن دارن باشون صادقانه رفتار میکنن، مردم صادقانه رفتار میکنن. ببینن ریا میکنی، ریا میکنه، اینقدر قشنگ میشینه جلوت، میخنده، لبخند، تایید، صلوات، بله خیلی خوبی، تایید، احسنت، شما خیلی خوبی، بعد سر گردنه بهت میگه چه خبره. اون لحظه‌ای که شما بهش احتیاج دارید، اون لحظه‌ای که دور و برت نگاه میکنه که کو بیاین، دیگه نمیاد. چه کار کنیم؟ سوال اینه، چه کنیم که حقیقت شورای ولایی داشته باشیم، مشارکت اجتماعی به معنی دقیق کلمه باشه، همون معنایی که زیر موشکباران جنسا کوپنی، سه تا بچهش جبهه، جنازه بچهش میاد و یکی هم مفقود الاثره، باز به امام پیغام میده آقا من بازم بچه دارم. اینا میشه مشارکت. تو دنیا مشارکت واقعی ایناست، نه مشارکت لیبرال دموکراسی و نه مشارکت سوسیالیستی که هر دو نوعش رو دیدیم در دنیا. این مشارکت صادقه. این مشارکت کی به وجود میاد؟ وقتی که مردم به مدیرانشون و به حکومت اعتماد کنن، وقتی مردم احساس کنن اینا مثل خود ما، یک، دو، دروغ نمیگن به ما، ریا نمیکنن، منافق نیستن، حرفایی هم که به ما میزنن خودشون قبول دارن و پابندن، او خواهید دید مشارکت چیز. یعنی دیدیم، چرا خواهیم دید؟ دیدیم دیگه. البته هیچ وقت همه مردم نخواهند بود، ولی اونایی که کار رو یک سره میکنن لازم نیست همه باشن، اینا که ایمان بیارن اینا میان جلو. اگر احساس کرد روحانیت و مدیریت ها و حکومت ها اینا راست میگن به ما، راست میگن، چیزایی که میگن معتقدن، اینا کنار نمیکشن، در بدترین شرایط میان، احساس کنن نیست، این کارو نمیکنن. در اغلب دوران های تاریخ اینطوره، نمیخوام بگم هم همیشه، مواردی هم هست که این صدق نمی کنه، ولی طبع تاریخی بشر معمولا اینجوریه. من پاسخ پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم رو عرض میکنم به این پرسش، چگونه میشه مردم رو مشارکت داد و مشارکت حقیقی الهی توحیدی که صادقانه مردم خودشون بیان مشکلات جامعه رو و مشکلات حکومت رو حل کنن. اصلا نگیم آقا ما رئیسیم شما مرؤوسین، همه با هم حل کنیم. ما توی جبهه واقعا تو عملیات ها اصلا ما رئیس میفهمیدیم کیه؟ اصلا چی میفهمید تو جبهه کی رئیسه کی مرؤوسه؟ به لحاظ رفتاری کی میتونست بفهم؟ اگه یک نفر از بیرون میامد تو گردان، تو اطلاعات عملیات، تو تخریب، اینا اصلا میفهمید کی فرمانده کی غیر فرمانده؟ نمیفهمید. ما تو جنگ که اصلا درجه نداشتیم. خیلی جالبه، همه جای دنیا درجه میدن برای تو جنگ، چون اونجا سلسله مراتب فرماندهی باید رعایت بشه. ما جنگ بی درجه بود، این درجه ها بعد از جنگ گذاشته شد برای که تقسیم مثلا از لحاظ اداری ببینن چه کار باید بکنن اینا، برای مشکل بروکراسی درجه دادن، و الا جنگ که احتیاج به درجه داشت، ما تو جنگ اصلا کسی درجه نداشت، همه هم برادر بودن. حالا فیلمایی که برای جبهه میسازن، فرمانده، اصلا تو جبهه کی میگفت فرمانده گردان؟ میگفت فرمانده کجا بریم، مثلا فرمانده چی نیست، چی حرفا، برادر بودن همه، برادر فلانی، آقای فلانی، برادر فلانی، اینا بود، چون همه برادر بودن. وقتی همه برادر باشن و همه مثل هم، اون وقت مشارکت میفهمیم، منش یعنی فهمیدیم دیگه، دیدیم مشارکت که یک نیروی ساده بسیجی به اندازه فرمانده تیپ ولشکر احساس مسئولیت میکرد برای خاکریز، نمیگفت به من چه، اون مسئوله، به همون اندازه این فکر میکرد خودش فرمانده. این روش مشارکته. خدا شاهد جامعه را میشم تمام 90% مشکلات جامعه را همینجوری میشه حل کرد. میشه حل کرد. به شرطی که هم ولایت و هم شورا هر دو یک کاسه و درست فهمیده بشه. کدام نوع مدیریت و حکومت، کدام نوع شهرداری، دادگستری، نمیدونم اداره ارشاد، کدام نوع استانداری، کدام نوع اداره مالیات، اداره گمرک فلان، اینا کدوم ها چطور میتونن مردم رو حقیقتا مشارکت بدن؟ اینجوری که مردم احساس نکنن اینا برای خودشون دکون درست کردن، اینا آویزون از ما هن. احساس کنن اینا نه، اینا خادم ما هن، اینا نوکر ما هن و برادر ما هستن. این میشه مشارکت، مشارکت حقیقی. حضرت امیر علیه السلام فرمودن اینا راز مشارکته، اینا رو یادداشت کنید، اینا راز مشارکت اجتماعی است. حضرت امیر فرمودن علیه السلام من حق الراعی ای یختار لرعیته ما یختار لنفسه. تکلیف راعی یعنی مدیر، رعیت یعنی مردم، نه رعیت به معنای ارباب رعیتی که میگن، این کلمه فارسیه. رعیت در زبان عرب به معنای ارباب رعیتی نیست. رعیت از رعایت میاد، رعیت یعنی کسایی که باید حقوقشون رعایت بشود، راعی کسیه که باید رعایت بکند، رعیت مردمن که باید رعایت بشن. در روایات به حاکم میگن راعی، به مردم میگه رعیت. رعیت نه به معنی که او ارباب اینا رعیت شد، رعیت به همین معنای لغت عرب. چون تو فارسی میگن رعیت به معنی میگن رعیت یعنی مثلا نوکر. اینا ادبیات فارسی این معنا داره، تو لغت عرب معناش رعیت این نیست. مشارکت اجتماعی میخواه دست خود ما و شماست، با موعظه نیست که مردم مشارکت بفرمایید، اینجوری نمیشه. مشارکت راهش اینه، من حق الراعی ای یختار لرعیته ما یختار لنفسه. هر چه مسئولین هر چه برای خودشون میخوان برای همه مردم هم رو بخوان، این میشه مشارکت. این من میشه منشأ مشارکت. این روایت اول. اینا رو خواهش میکنم یادداشت بکنید و بگید این برور. اینا رو باید بنویسن سردر اداره های حکومتی همه جا. فرمود وظیفه مسئولین و مدیران است در حکومت اسلامی، حکومت دینی و ولایت شیعی، و حق مردم است که مسئولان در هر مورد به گونه ای عمل کنند و زندگی کنند و تصمیم بگیرند برای مردم که انگار داره برای خودت و خانواده خودت داری تصمیم میگیری. مردم با خودت باید یکی بدونی. هر تصمیمی میگیری نگو این که اموال دیگران اموال عمومیه به من ربطی نداره. این هم که مردم هم که این هم که دیگرانن، من هوای خودم رو داشته باشه، این میشه حکومت نامشروع. حکومت مشروعیه. الان شما همیان که میری خونت، زنت، بچت، شوهرت، مادرت، پدرت، میری یک مسئلهی داره، میخوایی تصمیم میگیری، چجوری برش تصمیم میگیری؟ بله؟ برش چجوری تصمیم میگیری؟ همونجور باید برای کل مردم تصمیم میگیری. این میشه حکومت دینی، این میشه مشارکت دینی. مردم اینو میفهمن، اسمشون عوامه، از ماها، از ما و شما خیلی دقیق ترن، همه چی رو میفهمن با یه فاصله ای. یه مدت آزمایش میکنن، امتحان میکنن، این کی راست میگه کی دروغ میگه، میفهمن. این یک روایت، مشارکت اجتماعی راز اول. مدیران در هر سطحی که هستن برای مردم وقتی میخوان تصمیم بگیرن جوری تصمیم بگن که انگار برای خودشون دارن تصمیم میگیرن. برای اموال عمومی تصمیم میگیری حداقل فرمودن جوری باشه که برای اموال شخصی خودت داری تصمیم میگیری. یه وقت عرض کردم ما مثلا تو خونه خودمون یا ماشین خودمون که سوار میشیم یه جور رانندگی میکنن، بعضیا با ماشین حکومت که مال مردمه یه جور دیگه رانندگی میکنی. این یعنی که مریضی. اینا خودش علامت خائن بودنه. تو روایت میفرماد خائنی، خیانت از همینجا شروع میشه. چقدر مواظب ماشین خود، در ماشین خودمونه چجور میبندیم، در ماشین حکومتی رو چطور میبندیم. از همینجا فرمودن خائن رو بشناس، چون اون مال خودته، این مال 70 میلیون آدمه. به خودت خیانت نمی کنی، به 70 میلیون آدم داری خیانت میکنی. تعبیر دیگه که چیکار کنیم مردم احساس کنن حکومت مال خودشونه، جامعه مال خودشونه، کمک کنن. بعد با طیب خاطر مالیات میده، با طیب خاطر خدمت میکنه، با تیب خاطر سرقه بنده. وقتی بدون همه چیز داره به خودش، به مردم داره برمیگرده، این وسط ها نه دزدیگرگی میشه، نه بانبازی میشه، نه رفیق بازی میشه، به همه شفاف. حضرت امیر فرمودن در خیلی تعبیر عجیبیه، نمیدونم تو دنیا همچی حکومتی دیگه در تاریخ بوده و خواهد بود یا نه، فرمودن به خدا سوگند، حکومت کردم بر شما بدون این که حتی یک دروغ به شما بگویم. فرمود یک دروغ به شما نگفتم. و نکته دوم، هیچ لا کتم تو وشمتن، هیچ چیز رو از شما پنهان و مخفی نکردم الا مسائل اطلاعاتی امنیتی که اگر میگفتم دشمن میفهمید و ضربه میزد. اونا رو نگفتم، مسائل اطلاعاتی و نظامی و که امنیت جامعه بود. فرمود هیچ چیز نبود در مسائل حکومتی مردم که به شما نگن، هر چه بود به شما گفتم، مشکلات رو گفتم، راه‌حل رو گفتم، خدماتی شد گفتم. اگه کسایی هم تو حکومت من خائن آمدن، دزدی کردن، خیانت کردن، اونا رو من گفتم، علنی هم گفتم، گفتم هم فرق نمی‌کنه. یکی از استاندارا دزدی کرد، در رفت پناهنده شد به معاویه، مثل حالا بود دیگه، دزدی میکنن بعد پناهنده میشن اروپا آمریکا اینا، اون زمان هم همینطور بوده. یکی از استاندارا دزدی کرد، در رفت پیش معاویه، حضرت امیر علیه السلام دیدن از دستشون در رفت، بعد فرمودن، نامه نوشتن، فرمودن به خدا سوگند اگر دستم بهت برسه با شمشیری میزنمت که هر کسو با این شمشیر زدم به جهنم رفت، و قسم دوم به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم این کار رو بکنن که تو میکردن، که تو کردی، با اونها هم همین رفتار رو میکردن، با حسن و حسین. اینه که وقت این میشه مشارکت اجتماعی درست میکنه. بعد مردم میگه آقا جانم به قربانت، مالم فدات، تو بگو من با سر میرم تو تنور. مگر خیلی بچه‌ها ما ندیدیم تو جبهه جنگیدن؟ اصلا تو خیبر من یادم یک بچه‌ها که تو عمق 40 کیلومتری خاک شرق دجله داشت شهید میشد، آخرین حرفش این بود، گفتش که هر کس برگشت، ما مجروح بودیم با یکی از رفقا افتادیم، بعد گفتش هر کس برگشت عقب اگر امام رو دیدین، حالا ببین، به امام بگین آقا ما رو ببخش، این خاکریز رو نتونستیم نگهداریم. حالا خودش داره شهید میشه اونجا، جنازه‌ش هم اونجا مون شهید شد. آخرین حرفش یه که تازه داره از امامی که ندیده داره معذرت خواهی میکنه، عوض که طلبکار بود بازم بدهکار بود. اینا مشارکته که با جان و مالشون میان تو صحنه، به شرطی که ببینن طرفا صادقن، راست میگن، دروغ نمیگن. این مخصوص زمان پیغمبر و امیرالمومنین نیست، این مال همه تاریخ، این سنت الله، قانون الهی است. روش دوم، اصل دوم، حضرت امیر علیه السلام فرمود فی کل شیء یذم الصرف، در هر کاری زیاده روی بده، افراط بده، الا فی ثنای المعروف و المبالغه فی الطاعه، اما یه جاست که هر چه زیاده روی کنید بازم خوبه و بازم کمه، و او خدمت به خلقه و اصلاح اموره، درست کردن کارها، ثنای معروف، هر کار نیکی که میتونید بکنید. فرمودن این افراط نداره، این از چیزایی که هر چی میتونی اسراف کن، هر چی میتونی بیشتر اطاعت کن از خداوند و از ارزش‌های الهی و خدمت کن به خلق. فرمودن اینجا حد و مرز نداره. خب یک جامعه وقتی ببینه مدیرانش در خدمت کردن به خلق دارن اسراف میکنن، فکر میکنید این مردم مشارکت نمیکنن؟ تو همه صحنه‌ها خواهند بود، حتی در سازندگی. ببینید توسعه دو جور دیگه، یه وقتی توسعه استکباری بود در دنیا، اکثر این نمادهای تاریخی و تمدنی که تو دنیا هست، مثل دیوار چین، اهرام مصر، تخت جمشید خود ما، اینا همه اینا در دوره نظام بردهداری و به قیمت جان ده‌ها هزار انسان بدبخت تمام شد. ببینید همین ساختن تخت جمشید و اهرام مصر و دیوار چین، چند ده هزار انسان بیچاره کشته شدن، شلاق خوردن و از گرسنگی مردن تا این ساختمون ها ساخته شد. خاک بین ای آجرها با خون بردگان و اسرا و کارگران خیس می شد و گل می شد و آجر رو آجر می گذاشتن. بعض وقتا اینا می مردن از گشنگی و تشنگی و زجر، به جای آجر همینا رو می گذاشتن لای دیوار آدم ها رو. اینجوری شد که شاه ها، امپراتور ها تمدن ساختن و پوز دادن، اونا تو چین، اینا تو ایران، اونا تو فلان، مثل همین کاری که الان آمریکا و لندن اینا میکنن. تو نیویورک محله چیز هارلم، نه محله منهتن، همین برجا رو ساختن، اینا همونه، این برجای منهتن مثل همون اهرام مصره، اینا همیناست، نماد تفرعون. البته از نظر معماری و تاریخی و اینا قشنگه، اونش من کار ندارم، زیبایی و هنری و معماری و اینا به جای خود، اما کی و با چه انگیزه یک کار کرد و چطور؟ خب تمدن‌ها رو با ستم به پایین‌ترین طبقات خلق و محرومان ساختن، تمدن‌های پرشکوه مادی رو. حقوق رعایت نکردن، شکوه ساختن، عدالت رو کار نداشتن، شکوه مادی. ما بلندترین برج، بلندترین ساختمون، بلندترین چه شیکترین خیابون، قشنگترین فلان که هر کی بیاد برقش چشمشو بگیره و مثل مدائنی که در چی ساخته بودن، مثل و ارم ذات العماد که قرآن اشاره میکند، کاری که همه فرعون ها در طول تاریخ میکنن. هزاران آدم بدبخت میگیرن، نمادهای عالی هنر و زیبایی رو به کار میبرن، بعد پوزش میدن که این کار ما اینه. عرض کردم جنبه هنری و ادبی و ایناش هنری و معماری و ایناش بکنار، زیباست معماری خوب، اما جنبه انسانیش داریم بحث می‌کنیم، جنبه اخلاقی و حقوقیش. برخلاف بردگیری قدیم و بردگیری جدید که هنوزم دنیا بر اساس بردهداری داره اداره میشه، نظام سرمایه‌داری غرب بزرگترین نظام بردهداری جهانه، ملت برده کرده. خود ملت ما 150 سال 200 سال بردهشون بودیم. این بناها رو ساختن با هزاران کشته. حالا این یک نوع مشارکته، مشارکت ارباب رعیتی به همین معنی که میگیم. یک مشارکت هم مشارکت از نوع ولایت پیامبر و اهل بیت، ولایت امیرالمومنینه. حضرت امیر می‌فرمودن مردم هر شهری که می‌رفتن، می‌فرمودن مردم با میل خودشون، با رغبت خودشون بیان مشارکت بکنن، سازماندهی بشن، مدیریت بشن، ما آموزش بدیم، مدیریتشون بکنیم و شهرشون رو آباد کنن. اصلا این روش امیرالمومنین بود در حکومت دینیش. این روایتی که عرض میکنم در الفتنة الکبرى نامه ایست نقل شده از حضرت امیر علیه السلام به عروة بن کعب. میگه که آقا اینجا مردم هستن، اینا یه عده‌ای ما میتونیم اینا رو مجبور کنیم که بیان کار بکنن، یه عده‌شون هم میتونیم نه اصلا کارم نکنیم، ولش کن، بگیم آقا میخواید آباد بشه بیاد بکنه، نمیخوادم به درک عقب مونده بمونید. حضرت امیر فرمودن نه این نه اون. یه راه سومی بهت میگم اون کارو انجام بده. فرمودن به مردم اعلام کن اولا آموزش بده بهشون کار یاد بده، بعد با تمام امکانات حکومتی در کنارشون بایست، آموزشم بده که نهرهای زمینهاشون رو اصلاح کنن و احیا کنن و لایروبی کنن و زمینهاشون رو آباد کنن، کشاورزی و صنعت رو راه بندازن. فرمودن که هیچ کس رو اکراه و اجبار نکن، هر کس بگو هر کس میخواد بیاد کار کنه بیاد، ما مزدش رو میدیم، از سود همین کار مزد بهتون میدیم، اینجا آباد میشه، ما از همین تأمین میکنیم با مدیریت درست عقلانی و اقتصادی، مزدتون رو میدیم. حضرت امیر فرمود هیچ کس رو به زور و مثل برده مجبور به کار نکن و بی مزد نماند، مگر خودش بخواهد برای خدا کار کنه و مزد نگیره. تشویق کن این کارو بکنن، چون وقت هم دنیاشون آباد شده آخرتشون هم اصلاح میشه. وقت شما فکر میکنید با این روش حضرت امیر موفق نبود؟ متاسفانه اینا رو نمیگن توی بحثا و اینا. یک بار ندیدیم توی یک منبری توی یک صحبتی این روایت رو بخونن. حضرت امیر علیه السلام کارخانه های چند تا کارخانه کشتی سازی ساخت با مشارکت خود مردم در اونجا و افتتاح کرد، کار برای مردم تولید کرد، در کنارش درس دین و اخلاق میداد. توسعه منهای اخلاق و اصالت دنیا، سکولاریسم، منهای آخرت و دنیا نه، درس اخلاق و دین میداد، کارم براشون رامین تولید میکرد، آموزششون هم میداد، جهاد اقتصادی، حریم برای جاده ها و معابر عمومی تعیین میکرد. بعضی فکر میکنن این کارا مال الان جدید مدرن، یعنی 1400 سال پیش تو جامعه حضرت امیر تمام کارهایی که امروز به اسم شهرسازی و مدرنیته و اینا میگه همه این کارا البته به فراخور شرایط اون موقع انجام میشه. یعنی حریم برای جاده و خیابان عمومی تعیین میکرد، برای معبر عمومی فرمان داده بود فاصله هر دو چاه در این منطقه، بر چاهی که برای آب شتر میزنید فاصله هر دو چاه 40 ذراع، اگر چاه برای آبیاری و زراعت و کشاورزی است فاصله هر دو چاه حداقل 60 ذراع، فاصله بین دو چشمه 500 ذراع، کوچه اگر کوچه مورد نزاع و اختلافی بود میفرمود برای هر کوچه 7 ذراع. اینا تعیین میشه، یعنی اینا کارشناسی نامه دقیق با عدد و رقم. این منطقه آب کمه اینجوری باید توزیع شه، اونجا آب بیشتره اینجوری باید توزیع شه، به تناسب شرایط هر محله هر منطقه از تعمیر کار کارشناسی تعیین میکرد. سنن بیهقی میگه که
از قول اسبق ابن نباته که از یاران حضرت میگه با حضرت علیه السلام در بازرسیشون میکرد بازار رو، نمیگفت تو بازار هر کی هر کار کرد، بعد اموال عمومی رو برداریم به جای تولید کار و به جای آموزش به مردم، هی برو پاساژ بساز، ساختمون بساز، جنسای خارجی وارد کن. این تولید کار نیست، این تولید نیست، این مصرفه، این مسابقه مصرفه. هی ساختمون بساز، پاساژ بساز، جنس بیار، اینا مسابقه مصرفه، اینا اقتصاد اسلامی نیست، اقتصاد درجه دوی غربیه، درجه سه غربی، مثل دبی. دبی همین کارو میکنن. اینا بعضیا میخوان مملکتو اماراتیزه کنن، مثل دبی. اینا خیلی میکنن دبی توسعه یافته، بابا دبی شلوارش نمیتونه بکشه بالا، یعنی اینا ابتداییات زندگیشون رو نمیتونن تامین بکنن، آبش، غذاش، لباسش، همه چیزش داره از بیرون میاد، پاساژش هم غربیا میان براشون میسازن، پولش هم که دلار نفته، نفت هم اونا براشون میارن بیرون از زمین. یک مش مفخور شکم گنده اینا الگوی ما نیستن. اقتصاد شهری را بر اساس جریمه و بر اساس پاساژ سازی نمیشود ساخت. این اسلامی نیست. مسابقه مصرف گرایی است، ادای غرب درجه 4. اسلام اینه که عرض میکنم، روایت اینه: آموزش به مردم، تولید کار، کار تولیدی، تولید کشاورزی، تولید صنعتی، تولید علم، نه دعوت به مصرف و مسابقه مصرف و تجمل، مسابقه اشرافیگری. ببینیم کی بیشتر میخوره. بازی هم که میزنن، یه وقتی دیدم مسابقه گذاشتن بازی کی بیشتر میخوره. خب بابا برو بعضی کشورها تقلیدم که میخوای بکنید، یک بعضی کشورها میگه آقا درخت بده ببینیم کی بیشتر ظرف نیم ساعت درخت میکاره. تو مملکت اینجا مسابقه میذارن کی بیشتر میخوره. مثلا 6 تا صرف ماست گذاشته جلوش، این شطور کلهش میکرد تو ماستا، مسابقه گذاشته بودن که هر کی بیشتر میخوره، زودتر میخوره، این برنده. خب تو یک فرهنگی مسابقه سر خوردن و مصرف کردن و تشریفات هی جامعه عقب مونده است، به لحاظ مادی و معنوی عقب میمونه، سقوط میکنی. یه جای مسابقه بذار برای کار، برای تولید. مسابقه مفتخوری که نمیشه توسعه اسمش. مسابقه کی چگونه آموزش بدیم کمتر مصرف کنیم، بیشتر تولید کنیم، بیشتر کار کنیم، اصالت دنیا هم نباشیم، آخرت و اخلاق. اینا روش پیامبر اهل بیت، این جمع ولایت و شورا، هم ولایت و هم شورا، شورای ولایی، این میشه مشارکت، این میشه پیشرفت و توسعه واقعی، نه ادای پیشرفت. ادای پیشرفت نه. قانون یه جوری بذاریم هی مردم مجبورشن تخلف کنن، مسابقه اشرافیگری و تخلف، بعد هی جریمه کن، اقتصاد اسلامی شد. اقتصاد اسلامی اینجوری مسابقه پاساژ سازی و وارد کردن جنس و از این مسابقه انواع میوه ها وارد کنیم، انواع جنس ها وارد کنیم. واردات که هنری نیست که، واردات مفخوریه. تا پول نفت داری برو، مثل بچه حاجی، بچه پول دارایی که پول باباشون ارث رسیده، تا یک مدتی میچرن، بعد از یک سال دو سال هم یکی هیچی دیگه نمیمونه تو جیبش، بعد میره هر جا میره احترام هم بهش نمیزن، ایچون فکر میکرد به این احترام میگذاشتن. بابا یه احترام مال بابات بود و پولی که داشتی نداری، یه اردنگی برو دنبال کارت. یه ملت درجه 3 و 4 میمونیم. فرهنگ سازی، تمدن سازی، گسترش اخلاق، معنویت، علم، اراده، قدرت، تقوا، الگوی مصرف صحیح اسلامی، نه اسراف نه فقر، کجا داره یه کارا میشه؟ اینه تمدن سازی. کپی برنامه های درجه 3 و 4 توسعه های کشورهای درجه 2 غربی رو گرفتیم دستمون، داریم جامعه سازی میکنیم همه جا به اسم اسلام. کدوم اسلام؟ اسلام ایناست که اصلا همینا رو. حالا من حضرت عباسی روایتی که خوندم و میخونم، همین روایتی که الان خوندم، چند نفر شنیدین یا خوندین؟ دستتون رو ببرین بالا. خب هیچ کس. جناب علی هم یواشکی بردین بالا، یه بچه هم اونجا دستش برده بالا، به نظرم اونم شوخی داره میکنه. یک همین روایت هایی که خوندم، یک کدوم از شما خواص و نخبگان محلات این دیگه، درسته یا نه؟ یا اشتباه میکنم؟ شما نخبگانی؟ خب باری کلا شما خواص و نخبگان دانشگاهی، روحانی، بازاری، اینا هیچ کدوم تونی روایت ها رو نشنیدی؟ توسعه اسلامی با توسعه غربی فرقش در یک پسوند، یک کلمه نیست. محتوا و ماهیت و جهت
فرق میکنه. هدف انسان سازیه، نه مفخوری، اشرافیگری و تشریفات. دقتم توش هست، دقتم هست. دارم عرض میکنم حضرت امیر اون موقع که اصلا این مشکلات حالا نبود، تعیین میکنه این منطقه فاصله دو چاه برای آب شتر اینقدر، برای آب زراعت اینقدر، فاصله دو چشمه که میزنید اینقدر، کوچه اگه اختلاف شد اینقدر. ها این حالو گوش کن، تو بازار راه افتاده حضرت امیر، ایشون میرفت هم بازرس مخفی داشت هم بازرس علنی داشت، خودش هم گاهی بی خبر میرفت تو بازار، یه مرتبه میرفت تو مغازه ها. الان چقدر از چند درصد از مدیران ما اینجوریان؟ مثلا یه مرتبه در اتاق مبارک ریاست رو باز کنه، بره او کف جامعه به عنوان یک ارباب رجوع ببینه با مردم چیکار دارن میکنن. دادگستری اسلامی دادگستریه که تو اگر رئیس دادگستری، مسئول دادگستری، قاضی، رئیس یک بخشش هستی، اگر خودت ناشناس برید کارت به دادگستری بیفته، همونقدر راضی باشی از تشکیلات که الان راضی هستی، نه که چون میشناسنت کارتو رو راه بندازن، بقیه رو که نمیشناسن کارشون رو راه اندازن. تواشی خوبه، بخونیم، مجلس بگیریم، اینا همه خوبه، ولی اینا خوبتره. نظامسازی دینی ایناست، اینا رو باید ببینیم این چیه. تو حوزه ما، بنده طلبه هم حوزه مشهد و قم، یک بار تو حوزه برای ما اینا رو نخوندن، یک بار برای ما نگفتن آقا یک کلا درسی هم داریم، میخوایم روش زندگی به مکتب اهل بیت رو به شما آموزش بدیم، بیا بسم الله این روش زندگی. اینا رو بنده خودم رفتم گشتم پیدا کردم، اینا رو که تو حوزه به کسی درس نمیدن، تو دانشگاه هم درس نمیدن، دانشگاه دارن الهیات میخونن، جامعه شناسی، اقتصاد، اینا چی از توش در آمد، چی از توش در میاد. 90 سال دارید اینا رو ترجمه میکنید، میخونید، کو محصولش؟ یه ترجمه میکنی، حفظ میکنی، بلغور میکنی، مدرک میدی. گفتم تو دانشگاه های ما تولید علم که نمیکنن، تولید مثل میکنن، هم مثل خودشون هایی برای نسلهای بعدی ادامه میدن، مدرک میدن. حوزه ما هم یک جور تولید مثل میکنه، کو تولید علم، کو هر کو آقا تو توی مدت باید 500 تا کتاب از تو حوزه و دانشگاه بیاد بیرون، 500 تا کتاب با استناد به قرآن و حدیث، که آقا شهرسازی اسلامی، معماری اسلامی، رسانه اسلامی، شهرداری اسلامی، اداره مالیات اسلامی، هر کی به هر کی میرسه تقبل الله وفقكم الله، ان شاء الله موفق باشید، شما هم ان شاء الله موفق باشید، شما خوبید، منم خوبم، همه خوبیم الحمدلله. این که نیست که آخه مدیریت اسلام میگه کی پس بده اگه ما همه خوبیم، کی بده؟ بده کجای روش مشارکت اسلامی اینجوریست. هی تبریک میگن به هم، هر کی یه جا رئیس میشه تو روزنامه ها تبریک میگن بهش، چون تو روایت عین این روایت داریم که اینا که برای مسئولیت به هم تبریک میگن اینا مشرکن. چی رو داری تبریک میگی؟ ابله. و او کسی که تو بهش تبریک میگی از تو ابله تره. چرا به تو تبریک میگه؟ تو چرا خوشت میاد بهت تبریک میگن؟ چی رو داری تبریک میگی؟ این مسئولیت شرعی در دنیا و آخرت باید دری از دستش، مجبور که شدی با ناراحتی بیای قبول کنی. پیامبر فرمودن که خیلی جالبه، کسی آمد خدمت پیامبر گفت آقا ما در خدمتیم، سلام علیکم. میدونم پیامبر سلام علیکم، باز دوباره در حد خدمت آقا سلام عرض کردیم. موقعی بود که مسئولیت‌ها رو می‌خواستن تقسیم کنن، حکومت تشکیل داد. هی چهار پنج بار گفت پیامبر فرمودن بله، فرمایش اینا. گفت آقا اومدیم در خدمت باشیم، بالاخره مسئولیت‌ها اینها تکلیف احساس تکلیف کردیم. پیامبر فرمودن ما اخلاقمون اینجوریه، کسایی که دنبالشن بهشون شغل نمیدیم. عین نص پیامبر اکرم. فرمودن کسایی که دست و پا می‌زنن من اینا رو اجازه نمیدم وارد حکومت بشن. چون این نقشه داره. دنبال یک چیزیه. من دنبال اونایم که صلاحیت دارن و قلبن نمیخوان بیان ولی مجبور میشن بیان. اونا رو حضرت امیر فرمود بگردید اهل بیوتات صالحه رو که تو خانواده های درست تربیت دینی شدن و دنبال قدرت و ثروت اینا هست، دنبال خدمت هست، اونا رو برید از تو خونه هاشون پیدا کنید، بیارید بیرون تو حکومت. اینایی که لهله میزنن، هی آویزون میگن از اینه او، هی آویزون میشه پله پله میگه میریم بالا انشالله تا دو سال دیگه اونجاییم، شش ماه بعدم اونجا و کارا درست میشه. فرمود اینا رو بزنید تو دهنشون، بیرونشون کنی. اینا که میگم این روایات پیامبر اهل بیته، اینا میشه حکومت اسلامی، این میشه حکومت ولایی. شورا هم هست، مشارکت هم هست، ولایت هم هست. حضرت امیر راه افتاده تو بازار، میاد میبینه چند تا بازاری آمدن تو حریم معبر عمومی و کوچه، غیر از مغازه‌ای که او کنار داشتن باز آمدن دو تا مغازه دیگه هم زدن گردن کلفت بازارم، تجاوز به حریم مردم. همونجا دستور داد تخریب کنن.
فرمود من اعلام کرده بودم اینجا ممر عمومی حق ندارید. حالا ما با ممر عمومی بعضی وقتا بعضی جاها چیکار میکنن؟ یک دستفروش بدبخت گشنه یا آمده یک کوچه نشسته جا نداره این شده سد معبر عمومی میریزن سریع. بعد یک میلیاردری میاد میگه آقا میخوام اینجا یک پاساجی بزنم و اینا، میشه مسیر خیابونتون رو کج بفرمایید؟ بله چرا نشه آقا، این خیابون از هر طرف رفته از جنابالی هستید، اونجا اون سد معبر او بود یا ای بود؟ یک کفاش و گشنه بدبختی، یک گوشه پیرمردی بیچاره آمده یک گوشه جا نداره، هیچ چیزی نمیدونه جای رو، نه کسی براش کاریابی میکنه نه هدایتش میکنن، مدیریت بیا میگن آقا شما یه عده مثل شما این که میتونی کار کنی ولی هیچ سرمایه نداری، بیا بسم الله من اینجا برات یک بازار عمومی یک جای عمومی میذاریم، شما بیاد اینجا کار بکنید، خانواده‌ت هم تامین کن. خب یا مثلا طرف میامد آبزرشک و آب میوه و از این چیزای زمانای سابقا اینا بود، وقتی ما بچه بودیم از اینا میخوردیم دیگه، بعدن کم کم شکلات خارجی و این چیزا اومد، اونا رو همه رو تعطیل کردن، گفتن اینا غیر بهداشتیه، آموزش ندادن بهشون که آقا این که غیر بهداشتیه اینجوری میشه بهداشتی بکن، یا شما همه بیاید زیر نظر ما اینجا کارای همه کارا رو بکنید، برای خانواده‌تون نون در بیارید تولید کن، ولی بهداشتی اینو نگفتن، گفتن غیر بهداشتیه برین گم شید. حالا دیگه اون خانواده‌اش گشنه بدبخت اینا به جاش چی آوردن؟ انواع کولاهای پپسی کولا، کوکاکولا، آلودم پفک، نمیدونم کرمک، شکلاتک، همینجور هر چی گیر آمد آوردن. اینا دیگه بهداشتیه، اینا دیگه اشکال نداره، در حالی که خودشون دارن میگن اکثر این بیماری ها و این مرضایی که ما و شما داریم که پدر بزرگ و ما پدر بزرگ بنده خدا رحمتش کنه 110 سال زندگی کرد، اون دو سه ماه آخر افتاد، سال صدم زندگیش از من سرحالتر بود، برای که ما همین چیزای بهداشتی رو میخوردیم اونا غیر بهداشتی میخوردن، تا آخرم کار کرد، تا آخری که میتونه سر پا بیسته میرفت بیرون سر زمینش رو کار کشاورزی اینا داشتن، میرفتشون میامد کارخانه داشت و اینا، اون یکی دیگه همینطور اینا، این مایم چطور اینا بهداشتی اونا بهداشتی نیست؟ ببینید وقتی کلاتونو برمی‌دارن نمی‌فهمین آقا اینو نخبه، یک بدبختی جمع آقا برو کاریابی کن، یا الان آدم هستن امکان نداره نمیتونه مغازه بزنه متر چند هزار اینقدر بده و جریمه بده، اونو چیکار کنه؟ مامورت میفتی سراغ او، چرا مامور میفتی سراغش؟ براش کار درست کن، آموزش بده، امکانات بده، تو مسیر یک تولیدی بندازش، چرا او رو حذف می‌کنی؟ بعد یکی دیگه میاد غیر قانونی ساختمون میسازه، غیر قانونی خودش هم میدونه همه هم میدونن، مثلا میلیاردره جریمه میده، میگم بذار بده جریمش میده خوبه، بگو آقا بذار جریمه بده، این اقتصاد اسلامیه؟ این اسلامه؟ حضرت امیر علیه السلام میره تا میبینه اینجوریه میگه خرابش کنید، میگه اینجا بازار عمومی مردم، اگه قرار بود کسی غیر قانونی بسازه از تو مقدم تر بودند و اون فقرا هستند، به تو من اجازه نمیدم، اجازه نمیدم خانه های شخصیتون رو اینجا بسازید و مزاحم حقوق عمومی بشید. پس یک آموزش، آموزش مردم، آموزش و تربیت، یک دو تأمین امکان برای کار و تولید، و سه معنویات و اخلاق، اینا مشارکت اجتماعی میاره. اولین مدرسه رو حضرت امیر در صفه ساخت، خودش هم معلمش بود، بعد فرمود به همین سبکی که من مدرسه ساختم در کل سرزمین‌های اسلامی برید بسازید. میدونید اینو حضرت امیر رو دانشگاه جندی شاپور که اون موقع مرکز علم جهان بود قبل از اسلام دعوت کرد حضرت امیر رو برای استادی که ایشون برن دانشگاه جندی شاپور تدریس کنند تو چندین رشته، گفتن آقا اصلا جدا از شخصیت دینی و شخصیت انقلابی و شخصیت سیاسی شما و یک شخصیت علمی درجه یکی تو دنیا. حضرت امیر فرمودن که من اگر گرفتارم، گرفتار مسئولیت‌های حکومتی و خدمت به مردم و اینا هستم و الا می آمدم، برای این نمیام. حالا من در یک منبعی دیدم بعضی از مستشرقین نوشته از ایشون دعوت کردن برای آموزش پزشکی و ادبیات و بعضی دیگه از علوم که ایشون بیاد اونجا به ما رو استاد تو جندی شاپور. ایشون فرمود من مشغول رسیدگی به مردمم، نمیتونم بیام. از یک طرف تدوین قرآن میکنه که قرآن ضایع نشه، از یک طرف اولین مدرسه رو میسازه، از یک طرف حمامسازی، نهضت حمامسازی رو از تعمیر در آبادی‌های اسلامی شروع کرد،
جاده سازی، جاده مکه و جده زیر نظر خود حضرت امیر ساخته شد، جاده بین مکه و جده، چاپارخانه و پست که با 400 شتر و اسب همیشه آماده اینا اطلاع رسانی و نامه رسانی بکنند و چاپار باشن. اولین سیل بندها رو از تعمیر آموزش داد که چطوری بسازیم که آب مهار کنیم آبها رو و نگذاریم یک جا آب تخریب کنه، یک جا زمین ها خشک بمانه. کشاورزی، تولید، کار، ساختن سایبان و استراحتگاه ها برای فقیران، مناطقی که این کارتون خوابا و اینا رو جایی باشه که اینا رو جمع بکنن و بعد برن آموزش بدن، بفرستن سر کار، براش کار ایجاد کنن و همینطور مسافران جا داشته باشن. آموزش ویژه قاضی، آموزش ویژه طبیب و پزشک و بعد نظارت بر قاضی و نظارت بر پزشک که او داره با حقوق مردم چه میکنه و ای داره با جان مردم چه میکنه. خب شما الان وضعیت پزشکان، اینا که میگم مشارکت در مدیریت شهری دیگه، وضعیت پزشکی چطوره؟ نمیخوام، پزشک خوب خیلی داریم، آدمای خیلی خوب، من بعدش نمیشستم که واقعا جز اولیاء الله هم. تمام شب و روزشون خدمت به خلقه. بعضی ها اینجوری هم. بعض ولی ما جامعه پزشکی نداریم. مثل ملت شریف ایرانه. جامعه پزشکی. ما به جامعه پزشکی اهانت کن. جامعه پزشکی چیه باز؟ ما هم پزشک آدم داریم. هم پزشک حیوان داریم. جامعه پزشکی ما نداریم. روحانی هم همینطوره. روحانی صالح داریم. روحانی نما. روحانی فاسد داریم. جامعه روحانیت ما نداریم اصلا. جامعه روحانیت چیه؟ روحانی ها یکی یکی. یا صالحه؟ یا صالح نیست، یا عالمه یا جاهله. جامعه روحانیت نداریم ما، جامعه پزشکان نداریم، جامعه مسئولین نظام. مسئولین نظام کیه؟ یه دوشون آدم هن، درست هن، یه دی نیستن. مسئولین نظام کیه؟ ملت ایران. اصلا دانشگاهیان کیه؟ هر کدومشون یه جوره. هم دزدا، همینا که دزدی میکنن تو مسئولیت تا در میرن، این هم دانشگاهی هن، دانشگاهی بودن. هم دوز داریم تو دانشگاهی، هم بزرگترین مجاهدان، همین شهدای اتمی که شهید شدن، اینا هم دانشگاهی هستند. مگه دانشگاه هم مثل همه؟ هم اینایی که ترورشون کردن دانشگاهی هستند، هم اونایی که دزدیدن رفتن، اینا هم دانشگاهی هستند. افراد با هم فرق میکنن، یک دست نیستن. آموزش قاضی و طبیب، اگر تا وقتی تو یک شهر میدونین، حضرت امیر فرموده بودن نظارت بر پزشک و نظارت بر قاضی و نظارت بر عالم دین، این سه تا جزء احکام حضرت امیر بود در مدیریت اجتماعی با مشارکت مردم. مردم باید گزارش می آوردن، شکایت می کردن. چه کار می کردن؟ قاضی که خیانت می کرد، روحانی که سوء استفاده می کرد و پزشکی که خیانت می کرد و سوء استفاده می کرد و با جان مردم تجارت می کرد. حضرت امیر نظام پزشکی و نظام صنفی روحانیت، نظام صنفی پزشکی و نظام صنفی قضات داشت و برید ببینید با اینا چطور برخورد کرده. یه قاضی رو صبح نصب کرده، عصر عزلش کرده، قاضی نصف روزه. آمد گفت چرا عزل کردی؟ من خیانت کردم به جنایت. فرمود نه خیانت کردی نه جنایت. گفت پس چرا عزل شدم؟ فرمودم برای که تو دادگاه صدات بردی بالا، از شاکی و متهم بلندتر حرف زدی، جو عادلانه و منصفانه نبود. خب برو تو دادگاه های ما بررسی کنیم ببینیم چقدرش اسلامی چقدرش نیست. پزشک، شما میرید پزشک میدونه تو احتیاج نداری به جراحی، به دروغ میگه باید جراحی بشه، این خائن نیست برای که پول بگیره. دارو مینویسه به غلط برای که قرارداد داره با یک جایی سهم داره. اینا خیانته، اینا رو باید اصلاح بکن. نظارت یعنی این، مشارکت یعنی این، مدیریت یعنی این. رسیدگی ویژه به خانواده شهدا، حضرت امیر مسئولیت یک بخش ویژه‌ای فقط برای خانواده شهدا ایجاد کرد، برای نظارت بر قاضی و طبیب و چی عرض کردم. ببینید جهاد اقتصادی، کان یضرب، میگن حضرت امیر وقتی که کار خلافت و مسئولیتش انجام میداد، خب جنگ بود میجنگید، درس بود، علم بود، مسجد میامد آموزش میداد، باز وقت اضافه اگر داشت، اوقات فراغت حضرت امیر هم اینجوری بود، بیل ور میداشت میرفت سر زمین به کار تولید کشاورزی، تولید ثروت و یستخرج الاراضین، زمین رو استخراج میکرد، نعمات زمین رو. و اما در کنارش اخلاق که مشارکت میاره. این روایت عنایت بفرمایید، یک کسی آمد گفت که آقا ببینید چطور تربیتم کرده بودن. آمد گفت آقا ببخشید من درخت خرمای همسایمون خرماش افتاد تو خونه ما، بچم برداشت خورد. یعنی اینقدر حق و ناس و حریم و اینا اینقدر دقیق، این معلومه آدم تربیت شده، چون همه که اینجوری نیستن که. گفت من بچم این خرما رو خورده، من رفتم در زدم به همسایه و عذرخواهی کردم، گفتم من ببخشه به چیز کنه، ایشون نمیبخشه. و میگم حالا پول چیزی بدم، میگه نه مثلا راضی نیستم. حالا آمده پیش از تمیر میگه شما بیاید ایشون راضی کنید که من مدیون نباشم. ببینید تا حد خرما اینقدر حساسن روی مسئله. حضرت امیر میان موعظش میکنن، میگن که خب شما ببخشید، حالا ایشون سر یک چند تا خرما که نباید اینجوری کنی. گفت نه فلان اینا. آخرش میدونی چی کرد حضرت امیر؟ ببین کار بله ها، کار بله، اما اصالت دنیا نه، هدف پول نیست. حضرت امیر آموزش داد، بهش گفت آقا من یه باقی دارم این بغل، یه باغچه دارم، این باغچه رو من بهت ببخشم بدم به تو، تو بچه‌ای رو می‌بخشی؟ انسانیت رو ببین، انسانیت رو ببین، مدیریت ولایی ببین. میگه من این باغچه رو بدم به شما، شما بچه ایشون رو می‌بخشی؟ گفت بله. حضرت امیر اون طرف فکر کرد حضرت امیر دارن حساب لاف می‌زنن مثل ماها و اینا، گفت آره اگه کارو بکنی آره می‌بخشم. حضرت امیر فرمودن بله، اون باغچه رو همونجا نوشتن، فرمودن من این باغچه رو دادم به ایشون که رابطه بین دو تا همسایه اصلاح بشه. سر این قضیه آیه نازل شد بر پیامبر اکرم که واللیل اذا یغشا، وقتی شب فرا میگیره همه جا رو تاریک میشه، وچه فاما من اعطا و تقا، اونهایی که اهل دهش و بخششن و تقوا دارن، برای خدای کار میکنن نه برای هدف دیگری، و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. آیه نازل شد در شأن حضرت امیر که چطور اینو در عجایب القضایای جناب قومی من نقل کردم و از این قبیل روایات زیاده